بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مردم مجاهد و بصیر. امشب میخواییم درباره یک موضوع بسیار حیاتی و راهبردی صحبت کنیم، موضوعی که اگه درست متوجه نشیم، هر چقدر هم بلد باشیم روایتگری کنیم، ممکنه ناخواسته به جای کمک به جبهه حق به دامن جبهه باطل بیفتیم. شب گذشته درباره دو شگرد اصلی دشمن در جنگ روایت ها صحبت کردیم. گفتیم که دشمن از دو راه برد استفاده میکنه. اول ترور شخصیت، یعنی تخریب چهره راویان حق با برچسب زنی و لجن پراکنی تا صدای حق تو هیاهوی اتهامات گم بشه. دوم روایت سازی، یعنی جعل روایت های دروغ و تکرار این دروغ تا تو ذهن جامعه نهادی نبشه. مثال زدیم از همون لشکر هزاران نفری شام که ابن زیاد به دروغ گفت به سمت کوفه در حال حرکته، اما روایتش اونقدر تکرار شد که این دروغ تو دل مردم کوفه ترس ایجاد کرد. همینطور دشمن با تخریب چهره راوی حق روایت جعلی خودش رو بر قلب‌ها حاکم میکنه. اما حالا سوال اصلی اینه، ما که میخوایم وارد عرصه جهاد تبیین بشیم، مهمترین عنصری که قبل از هر گونه روایتگری باید به دست بیاریم چیه؟ بله، تشخیص روایت درست از نادرست. اگه نتونیم روایت حق رو از روایت باطل تشخیص بدیم، هر چقدر هم در ابزارها و هنرهای روایتگری توانا باشیم، روایتگریمون کم اثر خواهد بود و چه بسا با زبان و قلم خودمون روایت دشمن رو تو جامعه ترویج کنیم. امروز وقتی گوشی موبایلمون رو روشن میکنیم، با بمباران خبری، کلیپ ها، شایعات و تحلیل های رنگارنگ مواجه میشیم. تو چنین دنیای غبارآلودی چطور روایت حق رو از باطل تشخیص بدیم؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدونیم که تو مواجهه با هر پدیده و هر حادثه‌ای توی این عالم سه نوع روایت وجود داره. یک، روایت زمینی و مادی. این روایت مثل یک دوربین فقط روی اعداد، ارقام، سود و زیان دنیوی زوم میکنه. مثلا تو یک جنگ کسی که روایت مادی داره فقط میبینه که چند نفر کشته شدن، اقتصاد چقدر آسیب دیده، قیمت فلان جنس چقدر رفت بالا، چقدر اومد پایین، بازار سرمایه چقدر رشد داشت یا سقوط کرد. این روایت ذاتاً ناقصه، چون فقط پوسته ظاهری و مادی ماجرا رو میبینه و از هسته اصلی و تمام واقعیت محرومه. دو، روایت شیطانی. این روایت کار ابلیسه، دقیقاً روی بستر همون روایت زمینی و مادی سوار میشه و با نیروی وهم و خیال واقعیت رو دگرگون جلوه میده تا تو دل مردم بذر ترس رو بکاره، مردم رو ناامید بکنه و در انتها مردم رو مجبور به تسلیم بکنه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تو خطبه 50 نهج البلاغه میفرمایند شیطان مقداری از حق و مقداری از باطل رو برمی‌داره و این دوتا رو با هم مخلوط میکنه. در اینجاست که باطل لعابی از حق به خودش میگیره و تشخیص اون برای مردم عادی سخت میشه. کار روایت شیطانی اینه که از یک آسیب کوچیک بنبست تمدنی بسازه و داشته های عظیم جبهه حق رو کاملا سانسور کنه. مثالش رو خودتون دیدید دیگه، مثلا ماجرای سقوط ساختمان متروپول تو آبادان رو یادتون میاد. یک ساختمان 11 طبقه فرو میریزه و رسانه‌های دشمن کشور رو درگیر اخبار این واقعه میکنن، در حالی که تو همون سال فقط تو کشور آمریکا 3 مورد مشابه همین اتفاق توی آمریکا اتفاق افتاده بود، از جمله مثلا فروپاشی پل فرنهالو تو ایالت پنسیلوانیا که نه تنها مردم ما بلکه اکثر مردم خود آمریکا هم ازش مطلع نشدن. چرا هر اتفاق کوچیکی تو ایران سریع رسانه‌ای میشه و تبدیل به چالش میشه؟ واقعا تا حالا به این موضوع فکر کردین؟ سومین روایت، روایت الهیه. این روایت به پوسته ظاهری حوادث توجه میکنه اما در اون محدود نمیشه. روایت الهی هرگز اسیر توهمات رسانه‌ای نمیشه، بلکه نصرت‌های پنهان و سنت‌های قطعی الهی رو تو دل سخت‌ترین حوادث میبینه. برای روشن شدن تفاوت این سه روایت، داستان حضرت موسی علیه السلام رو با هم مرور کنیم. بنی اسرائیل از چنگال فرعون گریختند و به کنار دریای سرخ رسیدند. پشت سرشون ارتش مسلح فرعون با تمام تجهیزات داشت بهشون میرسید. روبروشونم امواج سهمگین دریا. تو اون لحظه نفسگیر روایت زمینی آغاز شد. اصحاب موسی با عینک مادی به صحنه نگاه کردند و فریاد زدند انا لمدرکون، یعنی ما قطعا گرفتار شدیم و فرعونیا به ما رسیدند و ما رو میگیرن و نابود میکنن. دستگاه روایت شیطانی هم فوراً به این ترس سوار شد و بذر یأس و کاشت. محاسبات مادی راست میگفت، راه فراری نبود، اما در اینجا راوی حق یعنی حضرت موسی علیه السلام فراتر از آب و شمشیر سنت نصرت الهی رو میدید. فرمود کلا انما یا ربی سیهدین، قطعا پروردگارم با منه و من رو هدایت خواهد کرد. نتیجه چی شد؟ دریا شکافته شد، جبهه حق با عزت عبور کرد و روایت مادی و شیطانی فرعون در اعماق آبها غرق و نابود شد. در اندیشه و بیان رهبر شهیدمون این آیات خیلی تکرار شدن. حضرت آقا مکرر می فهمودن انما یا ربی سیهدین. امروز هم لشکریای فرعون زمان با ناوها و جنگنده های پیشرفته خودشون برای ما چنگ و دندون نشون میدن. بودجه نظامی ایران حدود 10 میلیارد دلاره، اما بودجه نظامی آمریکا بیش از 1000 میلیارد دلاره، نزدیک 100 برابر. اینجا روایت شیطانی روی روایت مادی سوار میشه و میگه بیچاره و بدبخت شدیم، اونا کجا ما کجا. اما رهبر شهیدمون که ماورای این اتفاق رو میبینه و بر پایه روایت الهی اقدام میکنه، ضمن این که میگه باید تا حد توانمون قدرت مادی رو بیشتر کنیم و بر توسعه موشکی و پهپادی و نظامی تمرکز کنیم، اما به هیچ عنوان بر اینها تکیه نمیکنه، چون معتقده ما بر قدرت مطلق و بی نهایت الهی تکیه داریم. وقتی بر قدرت برتر عالم تکیه میکنی، تمام معادلات مادی به هم میریزه. ما تو جنگ 8 ساله دفاع مقدس از لحاظ قدرت مادی با امروز اصلا قابل مقایسه نبودیم. دو قدرت برتر نظامی دنیا یعنی آمریکا و شوروی در کنار رژیم بعث صدام در مقابل ما بودند. ما در تحریم کامل قرار داشتیم و حتی سیم خاردار هم به ما نمیفروختند. در این شرایط سخت ما با هر معادله مادی باید شکست می‌خوردیم، اما امام خمینی با صلابت جنگ رو اداره کردند و ذره‌ای ترس و ناامیدی در وجودشون حس نمی‌شد تا اینکه جنگ رو پیروز شدیم. شهید ناصر سلیمی رو شاید بشناسید. خیلی باهوش بود. از طرف یک دانشگاه آمریکایی بورسیه شده بود، اما با شروع جنگ دست از درس کشید و اومد از کشورش دفاع کنه. با روایت مادی این تصمیم خیلی عجیبه. خب تو بورسیه تحصیل تو آمریکا رو داری، برو خارج در امنیت درس بخون، بعد که جنگ تموم شد برگرد خدمت کن. اما ناصر سلیمی نگاه محدود و مادی نداشت، رفت دوره آموزش موشک تاو دید. همرزماش میگفتن انصافا با تسلط و هنرمندانش لیک میکرد. توی عملیات جبهه شوش ناصر موشک رو کار گذاشت، شلیک کرد و خورد به تانک دشمن. بچه ها تکبیر گفتند. ناصر موشک دوم رو هم شلیک کرد. خودش بعدن میگفت زیر لب گفتم خدایا من همه کارهای تخصصی رو انجام میدم، از اینجا به بعدش با خودت. گلوله دوم رو هم زد و باز بچه ها ذوق زده شدن. سومین گلوله رو کار گذاشت، اما این دفعه حسابی توی دوربین نگاه کرد تا به هدف خوردن موشکش رو ببینه. اما این بار گلوله از کنار تانک رد شد و به تانک نخورد. دید بچه ها ساکت شدن و بعضی ها شیر شدن. ناصر هم دست از شلیک کشید. هرچی التماسش کردن که بیا موشکتو شلیک کن، بیا بزن، گفت دیگه نمیزنم. گفت دوتا گلوله اول رو به خدا سپردم و به درد خورد، اما برای گلوله سوم هورا کشیدن بچه ها باعث شد نفسم بر من غلبه کنه. با خودم گفتم توی دوربین نگاه کنم و از کار خودم لذت ببرم، برای همین این دفعه تیرم به خطا رفت. فرمانده خیلی اصرار کرد و ناصر اجازه گرفت کمی با خدا خلوت کنه و طلب بخشش کنه. بعد از مدت کوتاهی برگشت پای موشک و توی اون عملیات 6 تا تانک، 2 تا نفربر و 2 تا هلیکوپتر رو با موشک تاو زد. تا اون زمان کسی در دنیا با موشک تاو هلیکوپتر نزده بود، اما ناصر زد، چون فهمید نباید فقط به تخصص اعتماد کنه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی هر جا فکر کنی خودت پیروز شدی باختی. همه چی از خداست، حتی توانایی ها و استعدادهای ما هم از خداست. حالا ماییم و این همه کانال خبری و تحلیل های رنگارنگ، چطور بفهمیم روایتی که میشنویم تو جبهه حقه و در مجموعه روایت الهی تعریف میشه؟ ببینید، روایت حق 3 شاخصه داره. شاخصه اول نگاه روندی، نه نگاه مقطعی. یکی از اساتید تعریف میکرد تو جریان فتنه 1401 دوستی تماس گرفت و با استرس میگفت آقا شهر از دست رفت، همه ضد انقلاب شدن. بهش گفتم میشه بری بالای پشت بوم که یه مقدار هوای تازه بخوری و از اونجا با من تماس بگیر. بنده خدا ناراحت شد، فکر کرد من اون رو دست انداختم. اما بعد چند دقیقه تماس گرفت و گفت الان پشت بام هستم. گفتم یه دوری میزنی؟ بعد پرسیدم تمام شهر آشوبه و دارن شعار میدن؟ گفت نه، فقط همین خیابون روبروی ماست، بقیه جاهای خبری نیست. گفتم چند نفرن؟ گفت شاید نزدیک 100 نفر. ما باید تلاش کنیم حوادث رو از بالا ببینیم، سوار هلیکوپتر بشیم، اوج بگیریم و از بالا حوادث رو نگاه کنیم. تو روایت الهی حوادث عالم به صورت نقطه‌ای و در یک برش کوتاه و مقطعی دیده نمیشه. اگه شما به حوادث نگاه مقطعی داشته باشید، مدام اسیر شادی‌ها و غم‌های گذرا میشید. این نگاه نقطه‌ای دشمن رو فلج میکنه. این نگاه نقطه‌ای ذهن ما رو فلج میکنه. یکی از ویژگی‌های روایت حق اینه که فرایند و کلان روند رو میبینه. وقتی میخوایم جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، هندسه تقابل حق و باطل رو از گذشته تا آینده باید تحلیل بکنیم. سقوط طاغوت چند هزار ساله رو نگاه میکنیم. شروع جمهوری اسلامی از بیسوادی 60% مردم رو میبینیم تا امروز که جزو 20 کشور اول دنیا از جهت علمی هستیم. با نگاه نقطه‌ای نه تنها یک انقلاب رو نمیشه درست بررسی کرد، حتی زندگی فردی یک نفر رو هم نمیشه درست بررسی کرد. مثل پدری که تو زندگی فرزندش فقط نمره ریاضی براش مهمه و نگاه نمیکنه که بابا فرزندت تو 10 موضوع دیگه پیشرفت داشته و متاسفانه فقط یه مورد رو میبینه. شاخصه دوم تمرکز بر تقابل اصلی و نفی دوگانه های کاذبه. روایت حق و الهی در میان اخبار فرعی و زرد اصل و فرع رو گم نمی کنه. دوگانه های مثل این حزب و اون جناح و این قوم و اون قوم براش اصالت نداره. تو روایت الهی ما یک دوگانه کلان و بنیادین بیشتر نداریم و اون هم تقابل جبهه حق و جبهه باطله. هر روایتی که ما رو از سمت دشمن اصلی منحرف کنه و ما رو به جون خودی ها بندازه روایت حق نیست. هر مسئله ای که باعث تفرقه بشه روایت دشمنه. آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر عزیزمون تو پیام نوروزی خودشون فرمودند یک مسیر دشمن عملیات رسانه‌ای اوست که در این ایام به طور خاص با نشانگیری ذهن و روان آهادی از مردم قصد خدشه در وحدت ملی و به تبع در امنیت ملی را دارد. ما باید مواظب باشیم تا مبادا در اثر سهل‌انگاری و به دست خود ما این قصد شوم تحقق یابد. دشمن میخواد با ترفندهای رسانه‌ای ما رو درگیر اختلافات داخلی کنه تا فراموش کنیم چه کسایی پشت پرده ترورها، تحریمها و دشمنیها علیه این ملت هستن. میخوان خباستهای امریکا و جنایتهای رژیم کودکش صهیونیستی رو فراموش کنیم و نیروهای خودی رو هدف قرار بدیم. شاخصه سوم امید آفرینی در برابر یأسه. تو روایت الهی زندگی بن‌بست نداره، حتی تو میدون جنگ، چون خدای متعال به ما یاد داد وقتی به وظیفه عمل کردی اون چیزی که در انتظارته اهدل حسنیینه، یا پیروز میشی یا شهید، که هر دوتا یکی از بهترین ها هستن. اما در جهت مقابل روایت غیر الهی به جای امید یأس و ترس میآفرینه. قرآن کریم میفرماید انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا یخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، یعنی این شیطانه که دوستان خودش رو با شایعات میترسونه. پس اگه مؤمنید از اونها نترسید و فقط از من خدا بترسید. تزریق ترس، ایجاد ناامنی، القای بن‌بست و سیاه نشون دادن همه چیز محور اصلی و خروجی قطعی روایت شیطانیه. هر روایتی که تو دل بحران‌ها به شما بگه کارمون تمومه، راه فراری نداریم، راه برون رفتی نداریم، روایتی باطل و شیطانیه. چرا که در مکتب الهی ناامیدی از رحمت و نصرت خدا هم مرز با کفر. حالا بیایید زیباترین، باشکوه‌ترین و تکان دهنده ترین سند تاریخ رو درباره این شاخصه ها مرور کنیم. سندی از جنس کربلا که چگونگی غلبه روایت الهی بر روایت زمینی و شیطانی رو تا ابد ثبت کرده. عصر عاشورا تموم شد. در ظاهر و بر اساس روایت زمینی و مادی جبهه باطل پیروز شده، اموال غارت شده، خیمه ها سوخته، امام و یارانش شهید شدند و آل الله رو به اسارت بردند. دستگاه تبلیغاتی اموی به کار افتاده تا با روایت شیطانی این جنایت رو به عنوان پیروزی مطلق یزیدیان و شکست نهایی خط امام حسین علیه السلام جلوه بده. عبیدالله ابن زیاد ملعون تو قصر کوفه با مظلوم نمایی و تحریف میخواد وجدان جامعه رو فلج کنه. رو به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها میکنه تا ترور شخصیت جبهه حق رو کامل کنه. با لحنی شماتت‌آمیز میگه کیفر عیت سن الله به اخی که و اهل بیتک، یعنی دیدی خدا با برادرت و خاندانت چه کرد؟ محاسبات مادی اون فقط خون و اسارت رو میدی، اما شیر زن کربلا، عقیله بنی هاشم، زینب کبرا سلام الله علیها روایتی الهی از ماجرا داره و از پوسته مادی حوادث عبور میکنه. سنت شهادت و کرامت الهی رو میبینه و با جمله ای که پایه های حکومت اموی رو به لرزه در آورد فریاد میزنه ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی هیچ چیز نمیبینم. اینها تبار پاکی بودند که خداوند شهادت رو برای اونها مقدر کرده بود و به سوی جایگاه ابدی خود شتافتند. سپس با نگاه روندی و آینده نگر رو به یزید در شام میفرماید فکت کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک فوالله لا تمخو ذکرنا و لا تمیت وحینا، یعنی یزید هر مکر و حیله‌ای داری به کار ببند و هر چی میتونی تلاش کن، اما به خدا قسم تو هرگز نمیتونی یاد و نام ما رو از صفحه تاریخ محو کنی و هرگز نمیتونی وحی ما رو بمیرونی. این یعنی نگاه روندی و امیدآفرین جبهه حق که امپراتوری دروغ رو رسوا کرد. اگه خواستیم تشخیص بدید که روایت حق رو چطور میشه تمرین کرد، کافیه تاریخ کربلا و جهاد تبیین حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام رو مرور کنیم، چون کربلا نماد کامل تقابل روایت الهی علیه روایت زمینی و شیطانیه. امام حسین علیه السلام در اوج تنهایی با تکیه بر همون نگاه الهی فرمود هیهات من الذله، یعنی هرگز ذلت رو نمیپذیریم، در حالی که با نگاه مادی باید تسلیم می شد، اما ایستاد و شجاعانه جنگید. خدایا به حق سید الشهدا، به حق زینب و کبرا که روایت حق رو تا ابد زنده نگه داشت، ما رو از راویان صادق حق قرار بده. توفیق تشخیص روایت الهی رو به ما عطا کن و ما رو تو جبهه حق در کنار بقیت الله الاعظم ثابت قدم بدار. خدایا نصرت و پیروزی رو برای جبهه حق و مستضعفان عالم و نابودی و خاری رو برای استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل مقدر فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و پیروز باشید یا علی.